دهم آوریل گذشته خبر علمی بسیار مهمی انتشار یافت. چند سازمان مهم پژوهش‌های اخترشناختی اعلام کردند که توانستند برای نخستین بار از سیاهچالی عکس بگیرند. البته این گونه بیان کردن نتیجه‌ای که به دست آمده ساده کردن موضوع است تا همگان بتوانند خبر را دنبال کنند، زیرا گرفتن عکس از سیاهچال مانند شنیدن صدای سکوت بی‌معناست. چیزها را می‌بینیم زیرا نور از آنها به ما می‌رسد. البته مقصودم از نور همه طول موج‌های تابش برقامغناطی یا الکترومغناطیک است که نور بخش کوچکی از آنهاست. چشم ما فقط این بخش کوچک را می‌تواند ببیند. موج‌های دیگر تابش برق و مغناطیسی مانند موج‌های رادیویی، پرتوهای فرابنفش، فروسرخ یا پرتوهای ایکس و گاما را با آشکارگرها یا دتکتورها ضبط می‌کنیم و از این راه می‌بینیم. تابشی که از جسمی به ما می‌رسد یا زایده خود جسم است یا تابشی است که بر آن افتاده و جسم آن را به سوی ما باز می‌تاباند. سیاهچال هیچ نوری از خود نمیتابد یا نوری را که بران تابیده باشد در خود فرو میبرد. از این رو از سیاهچال نمیتوان عکس گرفت. ولی در برخی اوضاع و احوال فیزیکی اگر سیاهچال لخت نباشد، بیشتر توضیح خواهم داد، میتوان سایه‌ای را که سیاهچال بر زمینه درخشانی میاندازد دید و این کاری است که این پژوهشگران کردند، کاری بسیار دشوار و بسیار مهم. دستاوردهای این اختر فیزیکدانان در 6 مقاله تخصصی در مجله Astrophysical Journal به چاپ رسیدند. وجود سیاهچال‌ها را تا کنون با چند روش نامستقیم ثابت کرده بودند. این نخستین موردی است که وجود سیاهچال به طور مستقیم راست آزمایی می شود. نخست ببینیم که سیاهچال چیست. اگر بخوایم ساده کنیم میتوان گفت سیاهچال جسمی است که فضای پیرامون خود را چنان دگرگون میکند که ماده و انرژی درون آن زندانی میشوند. از این رو هیچ ذره ای نمیتواند آن را ترک کند، حتی ذره های نور یعنی فوتون ها که با بیشترین سرعت در گیتی حرکت میکنند. بنابر نگریه بازانگی هروین اینشتین، نظریه نسبیت عام، گرانش یا نیروی جاذبه که جسمی را به سوی جسم دیگری می‌کشد، زایده تأثیر ماده بر فضا است. بنابر این نگریه زمان و فضا در هم تنیده‌اند و چیزی را پدید می‌آورند که پیوستار فضا زمان نام دارد. نیروی گرانشی زایده آشفتگی است که جسم در فضا زمان ایجاد می‌کند. هرچه چگالی ماده بیشتر باشد، چگالی یعنی اندازه ماده در واحد حجم، تأثیر ماده بر فضا زمان بیشتر می شود. اگر چگالی جسم از حد بالایی بگذرد، مانند این است که جسم در فضا زمان سوراخی پدید می آورد. در نتیجه همه ماده پیرامون را به درون خود می کشد و هیچ چیزی نمی تواند از آن بیرون آید. از نظر تئوری هر جسم مادی میتواند سیاهچال شود. مثلا کره زمین. زمین کره است به شعاع 6400 کیلومتر. جرم آن 6 میلیارد میلیارد تن است. اگر به فرض با پدیده فیزیکی کره زمین کوچکتر و کوچکتر شود، ماده درون آن در هم فشرده تر و فشرده تر می شود و چگالی آن افزایش می یابد. اگر شعاع کره زمین به کمتر از 1 سانتی متر برسد، چگالی آن به اندازه‌ای خواهد رسید که کره زمین را به سیاهچال تبدیل می‌کند. خورشید هم می‌تواند به سیاهچال به ترادیست تبدیل شود. شعاع خورشید 700 هزار کیلومتر است و جرمش 2 میلیارد 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 تن. اگر همه جرم خورشید در حجمی به شعاع کمتر از 3 کیلومتر انباشته شود، خورشید به سیاهچال خواهد ترادیسید. پس می‌بینید برای اینکه جسمی به سیاهچال به ترادیسد، باید جرم یا اندازه ماده‌ای که آن را تشکیل می‌دهد در فضای بسیار کوچکی انباشته شود. آنچه مهم است چگالی است نه اندازه جرم. حال جسم کوچکتری با جرم 100 کیلوگرمی را در نظر بگیرید. این جسم هرچه باشد، یخچال برقی، گاف صندوق یا یکی از دشمنان مرتجع فرهنگ ایرانی مانند امام محمد غزالی، اگر آن را زیر فشار له کنی به طوری که جرمش در فضای بسیار کوچک 1000 میلیارد بار کوچکتر از یک ذره اتمی پروتون انباشته شود، به یخچال می‌ترادیسد. گفتم 1000 میلیارد بار کوچکتر از پروتون. خود پروتون 10000 میلیارد بار از پهنای موی سر کوچکتر است. حال کمی تکنیکی تر سخن بگویم. سیاه‌چال نقطه ایست ریاضی که به آن تکینی سینگولاریتی میگوییم. درباره این نقطه چیز زیادی نمیدانیم و تا موقعی که نتوانستیم بازانیگی هروین اینشتین را با فیزیک کوانتومی پیوند دهیم، نخواهیم دانست که خود آن نقطه چه ویژگی های فیزیکی دارد. ولی میدانیم که پیرامون این نقطه را فضایی گرفته که بزرگیش به جرم سیاه‌چال بستگی دارد. شعاع این فضای کروی شوارتشیلد نامیده می شود. شوارتشیلد نخستین کسی بود که به کار بردن نگریه اینشتین وجود سیاه‌چال ها را پیشبینی کرد. خود اینشتین شک داشت که چون این جسم تئوری وجود داشته باشد. تا سال 1967 سیاه‌چال نام خاصی نداشت. در این سال فیزیکدان آمریکایی جان ویلر آن را بلک هول نامید که در فارسی سیاه‌چال ترجمه شده است. در بالا اشاره کردم که اگر خورشید در فضایی به شعاع کمتر از 3 کیلومتر انباشته شود، سیاه‌چال می شود. این 3 کیلومتر شعاع شوارتشیلد خورشید است، همچنان که 1 سانتی متر برای کره زمین. جسمی که از بیرون به سیاه‌چال نزدیک می شود، تا موقعی که به افق رویداد نرسیده، می تواند با استفاده از موتوری از سیاه‌چال دور شود. ولی اگر از افق رویداد گذر کند، دیگر از سیاه‌چال بیرون رفتن نتواند. سیاه‌چال ها چند نوع هست؟ سیاه‌چالی که موضوع این خبر علمی است، سیاه‌چالی است با جرم 6 میلیارد برابر جرم خورشید. یعنی 6 میلیارد خورشید را در خود جای می دهد. در مرکز کهکشانی قرار دارد به نام M87 یا مسیه 87، در فاصله 55 میلیون سال نوری از ما. یعنی نور که با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند به 55 میلیون سال نیاز دارد تا فاصله میان آن کهکشان و کره زمین را بپیماید. به سخنی دیگر، اخترشناسان تصویر 55 میلیون سال پیش آن را گرفتند. اندازه فیزیکی افق رویداد این سیاه‌چال 2 برابر بزرگی راجمان یا منظومه خورشیدی ماست که جسم بزرگی، ولی چون در فاصله 55 میلیون سال نوری قرار دارد، قطر زاویه سایه سیاه‌چال، یعنی زاویه‌ای که به فرض چشم ما را به دو سوی سایه آن وصل می‌کند، 40 میکروثانیه است. برای اینکه تصوری از اندازه این زاویه داشته باشید، کمی توضیح دهم. اگر دست خود را دراز کنید، زاویه‌ای که از دو طرف انگشت کوچک شما به چشمتان می‌رسد 1 دقیقه است. این 1 دقیقه را به 60 قسمت بخش کنید، هر بخش می‌شود 1 ثانیه. 1 ثانیه زاویه. این 1 ثانیه را به 1 میلیون جزء مساوی تقسیم کنید، هر جزء می‌شود 1 میکروثانیه. اندازه سایه سیاه‌چال 40 میکروثانیه است، یعنی تنها 40 برابر این زاویه‌ای که تعریف کردم. 40 میکروثانیه اندازه زاویه 1 دانه پرتقال است بر سطح کره ماه وقتی از زمین نگاه کنید. برای دیدن زاویه‌ای به این کوچکی به تلسکوپی نیاز داریم که قطر آینه اش به اندازه قطر کره زمین باشد و با طول موج‌های رادیویی میلیمتری کار کند. موج‌های میلیمتری زیرا سیاه‌چال در ناحیه‌ای قرار دارد که گاز و غبار کیهانی در آنجا بسیار است. گاز و غبار نور دیدنی زمینه سیاه‌چال را جذب می‌کند و نمی‌گذارد به ما برسد. اما چگونه ممکن است تلسکوپی به اندازه کره زمین داشت؟ اخترشناسان از تکنیکی استفاده کردند که انترفرومتری یا به فارسی اندرزنش سنجی نام دارد. اگر بتوان دو تلسکوپ را که در فاصله مثلا 100 متری از هم قرار دارند هنگام نپاهش یک نقطه آسمان هماهنگ کرد، مانند این است که از تلسکوپی استفاده می‌کنیم که قطر آینه اش 100 متر است. اما این کاری بسیار دشوار، زیرا موج‌هایی که از یک نقطه آسمان می‌آیند در یک لحظه به دو تلسکوپ نمی‌رسند. موج‌ها نسبت به هم تأخیر دارند، یعنی همفاز نیستند و بنابراین تصویر تشکیل نمی‌شود. زمان تأخیر موج‌ها بستگی را دارد به پارامترهایی که سوی محور چرخش زمین را نسبت به نقطه آسمان تعیین می‌کنند. و چون کره زمین میچرخد، در مدتی که تلسکوپ ها آن نقطه آسمان را می نپاهند زمان تأخیر تغییر می کند. زمان رسیدن موج ها به هر تلسکوپ را باید با پرسونش دقت بسیار با ساعت های اتمی تعیین کرد که در هر 100 میلیون سال یک ثانیه خطا دارند. اگر تلسکوپ ها در فاصله های هزاران کیلومتری در قاره های گوناگون کره زمین باشند، باید فاصله میان تلسکوپ ها را با پرسونش بسیار دانست، زیرا این فاصله ها می توانند بر اثر لرزش زمین و حرکت کفه های اقیانوسی تغییر کنند. اخترشناسان برای نپاهش این سیاهچال از شبکه‌ای از 8 رادیو تلسکوپ بزرگ به قطر 12 تا 30 متر استفاده کردند که در جاهای گوناگون کره زمین جای دارند. دو تلسکوپ در هاوایی، دو تلسکوپ در شیلی، یک تلسکوپ در مکزیک، یک تلسکوپ در اسپانیا، یک تلسکوپ در آریزونای آمریکا و یک تلسکوپ در قطب جنوب. نپاهش‌ها در 5 روز در ماه آوریل 2017 انجام شدند. حجم داده ها چنان زیاد بود که نیم تن سخت افزار و دیسک می شد. فرستادن آنها با شبکه اینترنت امکان پذیر نبود. از این رو از خودرو و هواپیما استفاده کردند. برای داده های قطب جنوب می باید 6 ماه صبر کرد تا زمستان به پایان رسد و آنها را از راه زمینی بفرستند. 200 پژوهشگر کار روی داده های نپاهشی را در 4 مرکز گوناگون به طور مستقل از هم انجام دادند و توانستند تصویر سایه سیاهچال را به وجود آورند. سیاهچال کهکشان M87 برهنه یا لخت نیست، به این معنا که پیرامون آن را گرده‌ای دیسکی از گاز بسیار داغ با دمای میلیاردها درجه گرفته. این گاز درخشان که گرده فربال اکریشن دیسک نام دارد با سرعت نزدیک به سرعت نور دور سیاهچال می‌گردد. ماده پیش از فرو افتادن به سیاهچال نخست در گرده فربال جای میگیرد و از آنجا به درون سیاهچال فرو میافتد. دایره سیاهی که در مرکز تصویر میبینید سایه سیاهچال است که بر گاز درخشان زمین افتاده است. شعاع سایه این سیاهچال 5 برابر شعاع افق رویداد است. از آنجا که جرم سیاهچال 6 میلیارد برابر جرم خورشید است، فضای پیرامون خود را کاملا دگرگون می‌کند، به طوری که مسیر نور گازهایی که آن سوی سیاهچالند پشت سیاهچالند خمیده می‌شوند و ما می‌توانیم گازهای پشت سیاهچال را ببینیم. چند پدیده فیزیکی در کارند که وقت وارد شدن به آنها را نداریم. گازی که در حین گردش به دور سیاهچال به سوی ما می‌آید بخش درخشان چیزی است که به گرد سایه می‌بینید. بخش ضعیف‌تر گازی است که از ما دور می‌شود. وقت ما به پایان رسید. یک بار دیگر نپاهش‌ها نظریه بازانیگی هروین اینشتین نظریه نسبیت عام را تأکید کردند.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. هفته پیش هم برنامه خودم رو با یکی از غزلهای خودم شروع کردم. این هفته هم میخوام با یک غزل شروع کنم. اسم این غزل هست فردای بهتر. بر گرد خود پرگارسان خط مدور می‌کشم، بر گرد خود پرگارسان خط مدور می‌کشم، وانگه به دام خیشتن آه از جگر بر می‌کشم. افتاده بیرون از کران و از راهیان کاروان چون مرغ دور از آشیان بر هر دری پر می کشم. آن سو تر از دیوارها، افزون تر از بسیارها، بی حاصل از پندارها، پندار دیگر می کشم. تنها تر از خیشم چنان که از خود نمی یابم نشان، زین روست که از فرش زمان پا را فراتر می کشم. تنها تر از خیشم چنان که از خود نمی یابم نشان، زین روست که از فرش زمان پا را فراتر می کشم. غمنامه در دل می برم، منزل به منزل می برم، جسمی که در گل می برم، سنگر به سنگر می کشم. با این شب دیوان خو، خورشید دارم پیش رو، با این شب دیوان خو، خورشید دارم پیش رو، طرح درخشانی از او بر لوح و دفتر می کشم. هر لحظه تا سر برکشم چون ساقه ای از دانه ای، بر صفحه رؤیای خود نقش صنوبر می کشم. با نوبهاری در سفر، همراه ابری بارور، بگذشته از کوه و کمر، فردای بهتر می کشم. خب بعد از این غزل بازم بازگردیم به غمنامه های جاری با چند تا دو بیتی، بیتی های گلامیز، اعتراضی و گاهی هم ممکنه طنزآمیز باشه. درویش کشی. ای شیخ که ظلم بام تا شام از توست، شلاق و تناب و تیر اعدام از توست، عالم سوزی کنی که کفر از دیگران، درویش کشی کنی که اسلام از توست. معتاد به خفت. البته این دو بیتی با اندیشیدن به سرکوب فراوانی هست که بر ضد برخی از دراویش در ایران انجام میشه سالهاست. حسینی هاشون رو ویران میکنن، خانقاه هاشون رو میکوبن، جوان ها رو زندان میکنن. این دو بیتی مستقیما در اعتراض به این درویش کشی بود که نشون میده که برخلاف این که مدعی اسلام هستند، دیگران رو قبول ندارن و به اسلام هم ظاهرن هیچ اعتقادی ندارن، باید در ایران پایبند به اصول ولایت فقیه و حکومت ملاها بود تا مسلمان شمرده شد. معتاد به خفت. ای شهر به خفت از چه معتاد شدی، یک باره کر و کور خداداد شدی، بی ریشه شدی، بی بن و بنیاد شدی، زندانی جهل و جور و بیداد شدی. تسلیم و گرفتار. ای شهر که تسلیم و گرفتار شدی، معتاد به ظلم و زجر و آزار شدی، بوی چه بهشتی به جهنم بردت، دین با تو چه کرد کین چنین خار شدی. خاک بر فرق. ای شهر که میدان به جنون دادستی، رگهای جوان به جوی خون دادستی، این خاک به فرق خیش چون کردستی، شلاق به دست شیخ چون دادستی. محجور و صغار. ای شهر، چه شد که خار شیخان گشتی؟ محجور شدی، صغار شیخان گشتی، چون خلع ید خیش ز آزادی خیش، تسلیم به اقتدار شیخان گشتی. آلوده جبن. ای شهر، چه بود آنچه تسلیمت کرد؟ آلوده جبن و وحشت و بیمت کرد. چون اهل جنون صغار محجورت کرد، چون برده به اهل شرع تقدیمت کرد. معتاد به ظلمت. ای شهر، چگونه شد که مغلوب شدی؟ زیر پی اهل دین لگد کوب شدی، معتاد به ظلمتی و آلوده رعب، معجون که خورده ای که مرعوب شدی؟ چون که میبینید این دو بیتی ها همه به اصطلاح روی سخن با شهر داره و از شهر هم مراد معلوم است که چیست، به طور نمادین با وطن و با کشور صحبت میکنن این دو بیتی ها. ای شهر، چه شد که در توحش ماندی؟ تسلیم به دیو آدمی کش ماندی، با ظلم خوشی که این چنین خاموشی، با جهل خوشی که این چنین خوش ماندی. فرادستی شیخ. ای شیخ، فرادستی تو بر ما چیست؟ آن زهر چکان بر کف تو خنجر کیست؟ کس چون تو به زور و زر و تزویر نزیست، بیشک ز تو پستر در این عالم نیست. ای شیخ که بر میهن من تاخته ای، میراث خرد به جهل در باخته ای، بیخ شرف از جهان برانداخته ای، محنت کده ای به نام دین ساخته ای، آسیاب اسلام شیخ. ای شیخ که خون خلق در جام تو ریخت، ایام به کام آتش آشام تو ریخت، از خون جوانان وطن رنگین بود آبی که به آسیاب اسلام تو ریخت. بازیچه شیخ. ای شیخ که نیست در جهان چون تو پلید، ور هست ز شیوه تو دارد تقلید، تقدیر من از چه گشت بازیچه تو؟ زین خانه به کف تو را که بنهاد کلید؟ خونریزی مکتبی. ای شیخ، تو را به میهنم دست از چیست؟ در دست تو تیغ زنگی مست از چیست؟ در مکتب شرع تو چرا خون ریزند؟ آموزه تو به نام دین پست از چیست؟ نان دادیو از قید شرف رستی ایشان، هایی که گرد سفره خونالود نان میخورند، نان دادی و از قید شرف رفتی ایشان، بر سفره به پای تخت خود بستیشان. هرگز شو تو ددمنش نیابیم به شهر، جز ددمنشانی که خریدستیشان. جانهادن عقل. ای شهر، چه شد که عقل خود جاهشتی؟ در خدمت جهل آبرو واهشتی. بار خفقان به طیب خاطر ستدی، میدان به فریب شیخ و ملا هشتی. مرگ عاقلان. ای شهر، چه شد که عاقلانت مردند؟ با گاری اهل دین. ای شهر، چه شد که عاقلانت مردند؟ یا گاری اهل دین به خاری بردند؟ از دانش نو سفره ننگ افکندند، در جام کهن خون جوانان خوردند. ثمر بی ثمری. ای شهر، چه شد که گوش کر دادندت؟ نادانی و جهل مستمر دادندت. تا شخم زنی به خیش بستندت، لیک از بی ثمری بسی ثمر دادندت. سرخوشی در لجن. ای شهر، چه شد که زی توحش رفتی؟ زیر پر شیخ آدمی کش رفتی، گردن به قفا دادی و نادان دادی، تا قعر لجن رفتی و سرخوش رفتی. ای شهر، به قار از چه تسلیم شدی؟ تسخیر فریب و وحشت و بیم شدی. از جمله غنایم که بودی که چنین قارت شدی و به شرع تقدیم شدی؟ ایران منا که سهم ما شد غم تو، جز عالم غم کجا بود عالم تو؟ آغشته به خون نوجوانانت خاک، افتاده به چنگ دشمنان پرچم تو. شاد و پیروز و سرفراز باش.
در سال 1335 من از شهر خوی اومدم تهران و طبیعی است که با هزار امید تصور میکردم آمدم، با استعدادی هستم و دنبال جایی میگشتم که استعداد خودم رو نشون بدم در رشته نوشتن، در نوشته قلم و کاری که مربوط بود به قلم. محبت آقای محمود طلویی سردبیر خواندنی ها که بعد به صورت یکی از نزدیکترین دوستان من در آمد، شادروان محمود طلویی، بلافاصله از من دعوت کرد و من رفتم و در خواندنی ها مشغول کار شدم. اولین کاری رو که شروع کردم ماجرایست که میگم و بعد براتون میگم که چرا این رو میخوام تعریف بکنم. یه سلسله رپورتاج هایی بود با تلفن، یعنی من یه سوژه رو مطرح میکردم و تلفن میکردم به عده‌ای در تهران و نظرشون رو معمولا میپرسیدم و بعد از اونها یک رپورتاجی تهیه میکردم و چاپ میشد در مجله خواندنی ها. اولی سوژه‌ای که انتخاب کردم که بخواستم یه مقدار طنز باشد، یه مقدار موضوع تازه‌ای باشد و نظایر اینها، سوال مطرح کردم عبارت از این بود که معمولا اگر که آقای گوشی رو برمیداشت قطعا خواهش میکردم که خانومش رو صدا کنه، اگر خانمم گوشی رو برمیداشت که با خانم صحبت میکردم و سوال میکردم که شما چقدر حاضرید بگیرید و موهای سرتون رو سبز کنید. حالا بگذاریم که بعدها این موضوع اصلا مرسوم شد و هر نوع رنگ مویی در ایران، حتی در ایران خودمون هم مرسوم شد، ولی اون موقع هنوز این موضوع با یک چین وسعتی وجود نداشت. بلا استثناء تا اونجا که یادم میاد، خاطرم هست و در حافظم هست، هیچ کس حاضر نشد. فقط یک خانم دانشجو بود، گفتش که اگر که یک کسی پیدا بشه که تا پایان تحصیلات من خرج تحصیل من رو بده، حاضرم به خاطر او موهام رو سبز رنگ بکنم، اگر که واقعا چین علاقه دارم. و ما اینم نوشتیم و تموم شد و بعد صحبت های مرسوم شد و بعد طبق معمول که یک دی موافقن که مخالفن اظهار نظرهای مختلف رو کردن و موضوع منتفی شد. در حدود 7-8 روز پیش من در مترو سوار بودم، ناگهان یک جوانکی رو دیدم که مرد بود، اولا خانم نبود، و موهای سرش رو به صورت ریز بافته بود به رنگ سبز تند، سبز زنگاری، و برای اینکه بیشتر جلب توجه بکند رگه هایم قرمز رنگ بود. یعنی شما وقتی به سرش نگاه میکردید در مثلا 10% موهای سرش قرمز رنگ بود و بقیه سبز. و با یک افتخاری هم توی مترو راه میرفت و طوری هم ایستاده بود که همه ببینند. و چون خود من به عنوان یک آدم عادی معمولی جلب شده بودم به ظاهر ایشون با موهای سبز و قرمزش، میدونم که بقیه هم همینطور فکر میکردن. به عبارت دیگه، در یک فاصله کوتاهی که از نظر تاریخ انسانی خیلی کوتاهه، در حدود نیم قرن پیش، اون چه که برای حتی یک خانوم قبولش بسیار بسیار دشوار بود و فقط یه نفرشون، اون هم به قیمت اینکه هرج هزینه تحصیلی او رو تا پایان تحصیلات به پردازت حاضر از اینطور کار رو بکند، که تازه اون هم شاید اگر که صحبت جدی میشد و واقعا کسی پیدا میشد که چین بپرد، واقعا او هم بدون شک انقلت می آورد وسطش و یک جوری خودش رو از این تعهد کنار نگه می داشت. اما درست نیم قرن بعد این یک آدمی، اولا مرد نه خانم، ثانیاً در یک محل عمومی که همه مردم میان و میروند و مثل هر مسافر دیگر مترو به یک طبقه کنسرواتیو و محافظه‌کار هم تعلق دارند، داوطلبانه موهاش رو نه تنها به رنگ سبز بلکه به رنگ قرمز و سبز در آورده بود. کاش اون وسط ها چند تا دونه حلقه هم سفید میانداخت که ما ادعا کنیم که لابد یک ایرانی بوده است و میخواسته است که پرچم سرنگ ایرانی رو در اذهان عمومی زنده کنه، ولی اینطوری نبود. چرا بعضی ها این کار رو میکنن؟ اون چه که میشه گفت به خاطر اینه که احتمالاً آدم ها به هویتی که دارند قانع نیستند، دلشون میخواد بیش از اون چه که هویت، یعنی اسمشون، یعنی رسمشون، لباس معمولیشون ازشون جایی در جامعه میسازه و وجود میاره، بیش از اون به دست بیارن. و این کار جز با اینکه کاری کنند که نسبت به دیگران متفاوت باشند مؤثر نیست. البته الزاماً همیشه اینجور نیستش که آدم بره دنبال کارهای عجیب غریب تا این خودش رو نشون بده. به نظر من تمام اون چه که ورزشکاران بزرگ انجام میدن که برای اینکه خودشون نشون بدن، در واقع میخوان خودشون نشون بدن که نشون بدهند که با دیگران فرق داره. حتی اونا هم اگر که دقت کرده باشید قناعت نمی کنن به اینکه مثلا ورزشکار نامداری باشند و مثلا بتونن 300 یورو رو بلند کنند و نظائر اینا. همه اونها هم اگر دقت کرده باشید مافوق بر اون چهره خاصی که از خودشون ساختند، آرایش های خاص خودشون دارن، لباس پوشیدن های خاص خودشون دارن، اتومبیل های خاص خودشون دارن و و و و و و. من وقتی که از خوی اومدم به تهران یه مدت بسیار کوتاهی در یک شرکت تجارتی دارویی بود کار میکردم، یکی از اون کارمندا که اونجا حساب دار بود قد بسیار بسیار کوتاهی داشت، یعنی شاید مثلا در حدود 1.40 متر، 1 متر، حتی میخوام بگم 1.30 متر از اون نظرها. و خب طبیعی است که نسبت به سن خودش یک مقداری عقده داشت، مثلا اونم تازه در مقابل من که قد رعنا و بسیار بزرگ بلندی داشتم و خیلی هم خوشیکل بودم. اشرا خدمت تو که یک روزی من بیرون داشتم میرفتم، اینم از همزمان با من از محل تجارت خانه آمد بیرون، رفت پر طرف اتومبیلش را بیاد خون به منم یه تعارف کرد که من رو برسونه. دیدم به علت اینکه قدش کمتر از حتی 140 کیلومتر اتومبیل داشت، واقعا یکی از اون اتومبیل های بسیار بزرگ شورلت آمریکایی که اگر یادتون باشد یک دوره در تهران مد شده بود و آدم های خیلی و خب که اتومبیل آمریکایی هستش و گونده هم هست مثل همه چیزهای آمریکایی. و این آقا رفت طرف او، کاملا میشد حس کرد که این آدم به دلیل اینکه نسبت به قد خودش حقارتی احساس میکند که هیچ معنی ندارد، برای اینکه آدم قدش که انداز دست خودش نیست که اینطوری به دنیا میاد، حالا یکی رو خداوند مثل بنده سرم قد میآفریند. این یه شرط طبیعی زندگی هست. اگر که این تمایل به جدا بودن و نوع دیگر بودن، مشخص بودن نبود، شاید تمدن جهان به این حدی که امروز هست هم نمی رسید. حالا منهای از شوخی هایی که می شود در این باره کرد، چرا بایستی وقتی که نمی شود بین شما و دیگران فرقی گذاشت شما تلاش کنید که دانشمند بهتری بشید؟ چرا بایستی وقتی که کسی نمیتواند فرق بگذارد بین شما و دیگران، چرا بایست تلاش بکنید که یک نقاش بزرگ بشید، موسیقیدان بزرگ بشید، کار بزرگ کرده باشید، سعی کنید کشف جدید بکنید؟ تمام اینها ناشی از تمایل شدید انسان هست برای مشخص بودن، جدا از دیگران بودن، هویت داشتن. به احتمال خیلی زیاد حتی در آغاز تاریخ بشر از لحظه‌ای که انسان‌ها احساس کردند که بایستی غیر از دیگران باشند، اصلا نفس اسم گذاشتن روی یک نفر یکی از خصوصیات همین بوده که هویت بدهند. و بعد از یه مدتی که اسم تنهایی هویت کافی نبود، شهرت یا اسم پدر به وجود آمد. و بعد خب شما میدونید که حتی بین اوباش و کسانی که لات و لوت هستند به قول معروف، لقب‌های بسیار خنددار گاهی وجود دارد که اینها به نظر من همش برای دادن یک هویت جداگان است. بنابراین تحمل کنیم که بعضی ها موی سرشون رو سبز کنند با رگه های قرمز تا اینکه جلوی هویت طلبی انشتین رو برای اینکه مشهور بشه دست به این میازد و دراز میکند که مثلا قانون نسبیتی رو کشف کند که از خودش اسمی باقی بگذارد او هم به وجود بیاد. همه این آدم ها، انسان اصولا ناراحت است و اندوهگین است و نمیخواد، نفرت دارد از این موضوع که در یک حاشیه دنیا به دنیا بیاد و در حاشیه زندگی کند و در حاشیه هم بمیره. انسان میخواد باشه، اصلا تمایل به جاودانگی از همین جا میاد. اینی که ما به ابدیت معتقدیم از همین جا میاد. تمام اینها دنباله این ماجرا هستند که هر کس میخواهد با دیگران فرق داشته باشد، مشخص باشد، هویت خودش رو داشته باشد تا شناخته بشه. گاهی باید به تمایلات ذاتی انسان احترام گذاشت.
دو هفته پیش از گسست قوه حاکمه در جمهوری اسلامی سخن گفتیم. مستند آن مطالب اظهارات نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مسعود پزشکیان بود. در آنجا گفتیم از رویدادهای مشابه در تاریخ سیاسی جهان یکی هم فاصله گرفتن رجال و شخصیت‌های شریک قدرت با مرکز اقتدار است، زمانی که پایه‌های قدرت می‌لرزد و بوی فرونشستنش به مشام می‌رسد. همین رویداد را امروز در اظهارات هادی قفاری مشاهده می‌کنیم. حجت الاسلام هادی قفاری بدان اندازه در ایران شناخته شده است که نیاز به معرفی او نیست. این کتابی است که خودش به این قدر منتشر کرده و از سرگذشت خودش از زمان پدرش و بعد ارتباطش با آیت الله خمینی و آمدن سر کار تا امروز این کتاب خوندنی. این شخص معمم که هنگام ورود آیت الله خمینی به تهران پشت سر او قرار داشت برای اهل نظر کم و بیش شناخته شده بود، اما قدرت واقعی خود را از این زمان نشان داد، به ویژه هنگامی که امیر عباس هویدا را به سوی جایگاه اعدام می بردن تا حکم دادگاه دربارش به معرض اجرا گذارده شود و هادی قفاری بر متصدیان امر پیش دستی کرد و با دست خود به حیات او خاتمه داد. ورود وی به صحنه مبارزه با رژیم پیشین از زمانی آغاز می شود که یک طلبه بود و پشت سر پدرش راه او را در مخالفت با رژیم و مبارزه با تجدد طلبی دنبال می کرد. شرح کامل این دوران را هادی قفاری در کتاب خاطرات خود به طور مبسوط نوشته است، کتابی که نشون دادم و قابل مطالعه است که چگونگی مبارزات بخشی از جامعه روحانی رو با رژیم پیشین تا سقوط رژیم و استقرار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. برای آشنایی مختصر با این خاطرات نگاهی کوتاه به سرگذشت نویسنده کفایت می‌کند. او می‌نویسد که این راه را به تأسی از پدرش برگزید، وقتی که در 2 سالگی همراه پدر و مادر از آذربایجان به قم و سپس به تهران آمد. راهی که پیمود نیز دنباله راه پدر بود، پدری که در لباس روحانیت با رژیم در افتادگی داشت و به گفته وی
چندین بار مورد تعقیب و تهدید قرار گرفت و سرانجام سر به نیست شد. در کتاب به طور مشروع آمده است که چگونه طبق توصیه پدر کسوت مذهبی بتن کرد و وارد دانشکده الهیات شد. از جمله این که در دانشکده وقتی راه می رفتم هر که با من راه می رفت مسئله دار می شد و فوری او را آزار می دادن. همه حرفهای من حول و حوش این بود که رژیم شاه فاسد است و باید عوض شود. بحث و حرف آن سالها هم این بود که اگر شاه نباشد چه کسی باید باشد. طرح حکومت اسلامی طرح نوی بود در پاسخ به این سوال. البته آن سالها مارکسیست ها قوی بودند و شعار حکومت کارگری شعار خیلی قوی و مطرحی بود. من هم بحث مذهب و به طور مشخص آیت الله خمینی را مطرح می کردم و عملا آن را بروز می دادم. مثلا توی اتاقم عکس آیت الله خمینی قرار داشت. من یک ساعت کوچک داشتم که روی آن یک عکس کوچک از امام رحمت الله علیه را چسبانده بودم. این عکس نشان می داد که من از طرفداران آیت الله خمینی هستم و شاه را قبول ندارم. خب از این زمان به بعد حاجی قفاری در شمار طرفداران بی قید و شرط رهبر انقلاب قرار داشت و بارها به زندان و تبعید رفت تا روزی که از طریق سوریه خود را به پاریس رساند و برای نخستین بار با خمینی روبرو شد که درباره این رویداد چنین می نویسد: به همراه آقای ابو حنیف به منزل حضرت امام رفتیم. امام در یک آپارتمان 3 اتاق ساکن بودند. 2 اتاق بزرگ و 1 اتاق کوچک. من از فرط خستگی در درگاه اتاق خوابم برد. تازه خوابیده بودم که دیدم کسی تقریبا پایم را لگد کرد. از خواب بیدار شدم و دیدم پیرمرد بلند قدی است که لباس بلند عوامانندی بر تن دارد. من هم خوابالود بودم و متوجه نشدم که کیست. فقط گفتم: حاج آقا مگر پای منو ندیدی؟ او برگشت و گفت: نه آقا ببخشید متوجه نشدم. صدای دلنشینی داشت. کمی چشمهایم را مالیدم. آنگاه متوجه شدم که او حضرت امام هستند. امام بلند شده بود تا نماز شب بخواند. من در گوشه ای ماندم تا ایشان دوباره برگشتند. من هم دیگر توی تاریکی مزاحم امام نشدم. صبح فردا قرار شد من بعد از سالها به خدمت امام برسم. باری قضایا روایتی طولانی از چگونگی قرار گرفتن حجت الاسلام قفاری در کنار آیت الله خمینی تا زمانی که همراه وی عازم تهران می شود و شهرت عام پیدا می کند و در ادوار اول و دوم و سوم مجلس شورای اسلامی به پارلمان می رود. اینک همون هادی قفاری را در جایگاهی دیگر کنار نارضایان و منتقدان مشاهده می کنیم. او در انتقاد از مداخلات متعدد شورای نگهبان و لزوم اصلاح قانون اساسی چنین می گوید: راه پاسخگویی به اعتراضات مردم و حل معضلات کشور اصلاح ساختار و برچیده شدن نظارت استثنایی است. من به عنوان فردی که در حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامی حضور داشتم و به نظام جمهوری اسلامی وفادار هستم بر این باورم که مشکلات ما ساختاری است و باید به دنبال راه حل از طریق اصلاح ساختارها برای مشکل ما در بحث قانون اساسی جدی است و نیازمند آن هستیم که در قانون اساسی بعد از 40 سال تجدید نظر اساسی داشته باشیم. نمیتوان به افرادی اختیارات تام داد اما پاسخگو نباشند، که البته اشاره است به اختیارات شورای نگهبان و اون مجالس و محافل دیگری که جناب رهبر کل کشور، رهبر انقلاب تعیین میکنن اینجا باشه، اونجا باشه، اونجا باشه و بقیه حرف هم همه چیز باید به تصویب اینا برسه، وکیل مجلس و سریع اینا انتخاب بشه. در هر صورت یعنی اینا کارگردان اوضاع و امریکل هست. همین باعث شده است که مجالس ما مجالس قدرتمندی نباشن، گفته های آقای هادی غفاری. اگر مقایسه بین دوره‌های مختلف مجلس داشته باشیم، قطعاً در می‌یابیم مجلس اول به دلیل عدم وجود نظارت استثنایی شورای نگهبان قوی‌ترین مجلس بوده است. حتی مجلس ششم به اندازه مجلس اول قدرت نداشت. قوانین و مقرراتی که در مجلس اول تدوین و تصویب شد بسیار مترقی بود، اما مجلس امروز ما از نیروهای قوی خالی است. بسیاری از افراد و چهره‌های معتمد و متخصص به دلیل نظارت استثنایی خانه نشین شدند. اگر می‌خواهیم مشکلات کشور حل شود و مردم راضی شوند، باید دست به اصلاح قانون اساسی بزنیم. چاره‌ای جز اصلاح قانون اساسی وجود ندارد. نیاز نیست بگویم هدف حمله کسی است، این حمله به کسی است که در مسند اقتدار نشسته و اجازه عبور از خط اطاعت به کسی نمیدهد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.